بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده، خانم ها و آقایان عزیز، سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه راه روشن، برنامه‌ای که سه‌شنبه شب‌ها تقدیم نگاه گرم شما عزیزان بیننده میشه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همگونه که میدانید این برنامه متکفل پاسخ به برخی از شبهات یا مباحثی که در فضای مجازی به صورت آنلاین و قناروف به روز پخش میشه و ممکنه در ذهن ما از طریق این کلیپ هایی که پخش میشه، شبهاتی که منتشر میشه یا گفتگوها، شبهه چیزی در ذهنمون باشه. استاد عزیز ما در این برنامه جناب دکتر ابوالقاسمی اینجا هستند تا در این گونه مباحث و این گونه شبهات برای ما راهنمایی و راهگشایی کنن. انشاءالله که بتونیم در این برنامه هم از محضر استاد استفاده کافی و وافی رو ببریم و برای شما عزیزان بیننده هم ساعت و دقایق مفیدی رو فراهم کرده باشیم. عرض سلام خدمت استاد داشته باشم و برمیگردم خدمت شما، توضیحات رو خواهم داد. جناب دکتر سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصفى و جميع الاوصیاء مصابیح الدجا و صل علی من بیمنه رزق الورى و بوجوده ثبت الابواسام و لنا صبر اسب الزمان. عرض سلام دارم خدمت شما جناب غزوانی و خدمت همه بینندگان عزیز و گران قدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر. امیدوارم که هر کجا که هستن موفق و پیروز باشن. خدمت هستم.
سلام، جا داره که خدمت شما عرض کنم که قبول باشه بگم طاعات و عبادت شما در ماه مبارک رجب، این ماه پربرکت و همچنین ایامی که گذشت و در پیش رو داریم، میلاد آقا امام جواد و میلاد امیرالمومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو و همچنین خدمت عزیزان بیننده تبریک عرض میکنم و آرزوی قبول طاعات شما عزیزان بیننده رو هم دارم. اخیراً یه سری کلیپ های پخش شده و مطالبی گفته شده در مورد اون. حالا شخصی در زاهدان اومده تعلیق زده و نقد کرده بیانات رهبری رو که حالا به این مضمون که در اون مثلا اومده گفته کسی حق نداره بگویه که حرف من حرف خدا بوده یا فتوایی که من صادر میکنم حکم الله هست. جناب دکتر ابوالقاسمی اینجا هستن که در این خصوص برای ما یه سری توضیحاتی بدن. حالا یک کلیپی هم هست پخش خواهیم کرد انشاءالله. استاد در خدمت شما باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه عادتی که خیلی از ماها داریم، یه کار خوبی که انجام بشه و اون کار رو خوب بدونیم، یا من نبودم، کار خدا بود، خدا بود این کار انجام داد.
درست.
خرمشهر آزاد شد، مرحوم امام شفیع فرمودن
خرمشهر را خدا
آزاد، خدا آزاد کرد. و ما رمیت اید رمیت ولکن الله حرم. خب حالا بعض جا قطعا و یقینا خدا گفته، بعض جا اعتقاد ماست، ما اعتقاد داریم اونجا خوب بوده و با اثر بوده، لذا میگیم خدا انجام داد. این از باب این است که و ما تشاؤون الا ان ماشاءالله والله خلقكم و ما تعملون. این چیزی عجیب غریبی نیستش،
درست،
یه حرف خیلی عادی است. مقام معظم ربیشون صحبت می‌کردن، یه صحبت خوبی کرده بودن به نظر خودشون، گفتن یه صحبت گرم و گیرایی کردم، خدای متعال بود حرف می‌زد، من در واقع زبان من بود حرف خدا. خیلی طبیعیه، زبان من دست اون بسیجی است، اما خدا آزاد کرده. این در واقع می‌خواد که اون کار خیلی خوب بود و من هم در خوبیش دخالت
نداشتم.
خوبیش کار خدا بود. این از باب تواضع خیلی روشنه. حالا یه عده‌ای خواستن بزرگش بکنن، من به اون خیلی کار ندارم. اما این هفته گذشته یک شخصی در زاهدان آمد و کلیپی ازش پخش شد که گفت بله هیچ کس اجازه نداره، از جانب خدا اختیار نداره که از جانب خدا بگه، حرفش حرف خدا باشه، فتواش دستورش فرمان الله باشه. من درآوردی که هر کسی بیاد چیزهایی رو بگه، بعد چیزی رو اضافه کنه، هیچ مرجعی از جانب خود حق نداره چیزی اضافه بکنه. میگم چه حرفایی زده. خب حالا من در جوابش یه سری مطالبی مطرح میکنم. حالا آیاتی که گفتم، یه سری آیاتی رو عرض کردم که و ما تشاؤون الا ان یشاء الله.
درسته.
این چیکار شما میکنید شما؟ والله خلقكم و ما تعملون.
فعل شما رو خدا خلق کرده،
هر کار شما انجام میدید خدا خلقش کرده، با خدا نبوده. یا اون آیه و ما رمیت و ادرمیت ولکن الله حرم. مقصود مشخصه. اینکه شما بخواید مقصود رو عوض کنید، بحث سیاسی دیگه، حرفت به تای دیگه رسیده دیگه، دفاعت از اسرائیل تموم شد، از بهائیت تموم شد، حالا مجبوری حرفه جدید بخوای بزنی، اینها خیلی ارزشی نداره. اما من یک سری روایتایی برای شما میخونم، از جمله
استفاده میکنم
در مصنف عبدالرزاق نعیم ابن نحام میگه اذن مؤذن النبی، مؤذن پیغمبر صلی الله علیه و آله، در یک شب سردی یا فیلیتن فیها برد، یه شبی که تیرگ میومد یا فیها بردون، خیلی سرد بود، داشت اذان میگفت، منم زیر لحاف بودم، گفتم فتمنیت ان یلقی الله علی لسانه ولا حرج، من آرزو این بود که الان زیر لحافم این مؤذن چی بگه، میگه ولا حرج، اما این نیمد نمشکال نداره
عجب.
فقال ولا حرج، اون مؤذن هم یا چی گفت
ولا حرج، همونو گفت
ولا حرج گفت
عجب.
خب القى الله علی لسانه، نه خدا بر زبان، خدا بر زبان صحبت کرده، آه اینجا دیگه مشرک شده اینا، این چه حرفیه، مشخص مقصود چیه.
درسته.
یا در مصنف عبدالرزاق رو بعد دیگه مطرح میکنه و خیلی جای دیگه اومده، میگه وقتی که خدای متعال آدم رو خلق کرد، همون ابتدا نشست یه عصه ای کرد، فالق الله علی لسانه الحمدلله رب العالمین، خود هنخ به زبانش اشکال داره؟
نه.
در کتاب الاغانی ابوالفرج اصفهانی و خیلی کتاب‌های دیگه ماجرایی رو نقل کرده. حالا ماجرا مفصله که یکی از صحابه عمل زشت فحشا رو انجام داد، چهار نفر شاهد دیدن ماجرا رو، اومدن جلوی عمر، سه نفرشون شهادت دادن، نفر چهارم که اومد، عمر چی گفت؟ انی لعرا رجلا لن یخذ الله علی لسانه رجلا من المهاجرین، من کسی رو میبینم که انشالله خدا بر زبان او شخصی از مهاجرین را رسوا نکند. خب اگه رسوا میشد یعنی چی؟
یعنی باید حکم اون
اخذ الله علی لسانهی، خدا صحبت کرد اما بر زبان کی؟
بر همون صحابه. عجیب.
این که دیگه مشخص روایت شماست. حالا اینکه عمر این کنایه زده در باب حدود، این کنایه نباید باشه براش، نه کار نداریم، حالا مهم نیستش. در امالی ابن سمعون راوی میگه که ما تو کشتی بودیم، گیر کردیم، اجر الله علی لسانی یا لسانه، من یه نظمی می‌خواستم بکنم، خدا به زبونم انداخت که اگر نجات پیدا کردم فلان کار نکنم، خدا به زبونم انداخت، یعنی چی؟ وحی الهیه؟ وحی الهیه؟
نه دیگه.
اون روایت معروف که همت نمیدونید، من حفظ قلبه مع الله، حالا متن اهل سنت اینطوره، من حفظ قلبه مع الله به صدق، اجر الله علی لسانه الحکمه،
بارکه
آه خدا برز، پس این دیگه معصوم شد، اینه؟ نه، مشخص مقصود چیه. در تاریخ دمشق روایت نقل میکنه از ابو عبیده جراح، میگه جنگ یرموک بود، رسیم اونجا ابو عبیده شروع کرد و والفجر رو خوندن تا ان ربک لبل مرصاد، میگه من گفتم که بله، خدا بر لسان او آیه خوبی جاری کرده، یعنی که یعنی خدا تو به زبان ابو عبیده جراح خونده قرآنو؟
نه دیگه، نمیگم واقعا یه چیز ملموس،
خیلی
واضح
و ملموسه، اما اینها رو بذاریم کنار، یعنی این که مقصود مشخص چیه، الکی داری بزرگش میکنی شما، گفتم چون دیگه بحث سیاسی قبلی جواب نداده، حالا میخوای مطلب جدید درست بکنی، اما من چیز دیگه اینجا میگم، مگر شما راجع به خلیفه دوم ندارید که سکینه لطنطق علی لسان عمر، سکینه یک موجودی است که خدا خلق کرده بر زبان عمر صحبت میکند، این رو در کدوم کتاب نقل کرده، کدوم کتاب مطرح کرده، کتابای زیادی دارن این روایت رو آیات مطرحش کردن، من بعدش مطرح میکنم از روح المعانی، ان السکینه لطنطق علی لسان عمر، اینو حضرت علی گفته است. خب یعنی چی؟ یعنی دیگه عمر بن خطاب زبانش شده سکینه و دیگه معصومه، بله همین ترجمه رو هم براش کردید. جالب اینجاست در باب غلو، اینها آمدند یه چیزهایی در مورد خلفاشون مطرح کردند. بله من عبارت اگر دقیق شو بیارم، ذیل همین حدیث وقتی که میگه ان سکینه لتنطق علی لسان عمر، میگه خب آقا ما راجع به عمر اینو داریم اما راجع به ابوبکر نداریم، چیکارش کنیم اون رو؟ یعنی عمر از ابوبکر بهتره؟ یکی از مفتی های عربستان ببین چه جواب میاد، میگه میگه نه ابوبکر اصلا خودکار ثواب رو میگه، درست رو میگه، اما عمر نیاز به چی داره؟ نیاز به سکینه داره.
کسی باشه عجیبه.
خب ما اینو چجوری قبولش بکنیم؟ بیایم بگیم که شما راجع به خلفاتون گفتید معصوم هستن، حرف شما چی بود؟ حرف ادعای شما، من متن حرف رو بخونم، آمدی گفتی که بله
ابوبکر چه میگه ثوابه؟
نه این حرف یه در مورد نقد کلمات رهبری عرض کرده بود این آقا،
درست؟
هیچ کس از جانب خدا اختیار نده که از جانب خدا بگه و حرفش حرف خدا باشه، فتواش دستورش فرمان الله باشه.
خب این همون
الان سکینه بر زبان عمر صحبت بکند، این حرفش حرف خدا نمیشه؟ این سکینه حرفای شیطانی مطرح میکنه، اون موجودی که خدا خلق کرده یا یک فرشته ایست حرفای شیطانی میزنه یا الهیه؟ یا اینکه عمر موفق، ابوبکر موفق للثواب، این
یعنی چی؟
نیازه؟ بله یه عبارت شو بیارم برای خودم برای شما، البته این رو راجع به عمر گفته بود، ابوبکر گفته بودند، ذیل حدیث قرب نوافل هم اومدن گفتن فهو موفق مسدد مهدد ملهم من المولا،
که دیگه خیلی قلوبش خیلی بیشتر از
حدیث قرب نوافل شما دارید در بخاری است، چیکار شما باید بکنید؟ این رو در شرح اسماء الله الحسنا آقای سعید ابن علی ابن وهب قحطانی جلد 1 صفحه 109 مطرح کرده، یا عبدالله الفقیه میاد میگه بله خدای متعال اینها رو موفق میکنه در فتوا و شبکه الاسلامی جلد 3 صفحه 47. خب الان اینو شما دارید، ما بیایم بگیم نه شماها در دینتون یک خللی است به خاطر اینکه همش اعتقادی دارید، حالا شما یه اعتقادی دارید برای خودتون محترم اگر شماش نقد داریم، اما این مدلی که بیایم مثل شما با این زبان توهین و اینا صحبت کنیم، نه ما میگیم که دیگه حالا واگذار میکنیم به مردم فهم حرفا رو و درکش رو.
درسته.
مقام معظم رهبری اون جمله رو گفتن، مقصودش هم خیلی روشنه، در باب تواضع بوده. شما در باب غلو آمدید یه سری حرفای زدید.
مارکه.
بعد چیه همین حرفا رو بزنید چرا چیکار میکنید؟ تکفیر میکنید.
تکفیر میکنید ولی همونو خودشون مشکل نداره.
اما این بر اساس مبنای اهل سنت. اما روایت شیعه چی؟
یک روایتی داریم. پس طبق مبانی خود آقایی که این حرفو زده رد کردیم حرفشو.
خب. اما بس طبق مبانی شیعه ما یک روایتی داریم به صورت کلی میخوام این رو عرض کنم که آیا میشود کسی خدا بر زبانش صحبت بکنه غیر از معصومین علیهم السلام؟ بله. در کافی شریف روایتی است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند ان عند کل بدعه تکون من بعدی یکاد و بهل ایمان، هر بدعتی که بعد از من باشه تا قیامت که ایمان به واسطه او از بین بره، بدعتی که موجب از بین رفتن ایمان میشه، عند کل بدعته، نزد هر بدعتی ولی من اهل بیت، یکی از اهل بیت من هست از اولیای من، یذب عن، که اون بدعتو چیکار میکنه؟ برطرف میکنه، ینطق به الهام من الله. سوال در زمان غیبت این حدیث هست یا نیست؟ بله هستش
100%.
اتفاقا این که میگن آسادات و علمای سادات، علمای سادات در زمان غیبت هم جایگاه ویژه دارن،
درسته،
و خدای متعال در زمان غیبت هم یک نفر از علمای سادات رو قرار داده همیشه که بدعتها رو برطرف میکنن، جملهش اینه ینطق و به الهام من الله و یعلن الحق و ینوره و یرد کید الکائدین. سند روایت هم صحیحه. ما چیکارش کنیم؟ میگیم قبلا درست نیستش. طبق مبانی شیعه حتی در زمان غیبت یک نفر از سادات باید باشد طبق این روایت که اگر بدعتی بود خدای متعال بر زبان او بدعت ها رو چیکار میکنه؟
لغوش کنه، از بین ببره،
باطل میکنه. خب نبی آ این نمیشه. چرا؟ حتی اگر معنا این هم باشه. خب این در روایت ما اومده، اگر چه مقصود این نبود. حدیث قرب نوافل در کتب شیعه چطور نقل شده؟ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به. حدیث قرب نوافل در کتب شیعه اینطور آمده. روایت دیگه، من زهد فی الدنیا 40 یوما اجر الله علی لسانه ینابی الحکمت من قلبه. خدا این کارو کرده، اشکال داره؟ نه. بنابراین نه طبق مبنای اهل سنت این آقا حق دارد بیاد اعتراض بکنه، نه طبق مبنای شیعه. حالا نمیدونم طبق مبنای کی همچین حرفی زده. اما اونهایی هم که از شیعیان اعتراض کردن، کلام رهبر روشن بود، از باب تواضع بود و از باب انتساب کل کارهای خوب به خدا. مثل فرموده مرحوم امام که چی فرموده؟ خرم شهر
خدا ذاته. یه چیز طبیعی دیگه،
خیلی وقتا بود.
مردم عادی هم همین کار می‌کردن.
ادعاها و ادعاهایی که بود بیشتر برای سوء استفاده های سیاسی و شبیه اون.
بله. خیلی متشکریم جناب دکتر حسینی، خیلی خوب و دقیق این قضیه رو بر ما روشن کرد. خب من یه تذکر بدم، 3015 سامانه پیامکی ماست و شما این طریق میتونید نظرات، پیشنهادات و سوالات خودتون رو ارسال کنید. ان شاء الله خدمت اساتید عرضه خواهد شد. تلفن برنامه که در اختیار شماست، در مورد تمام مطالب میتونید نقدی، نظری یا سوالی دارید مطرح کنید. ان شاء الله کارشناسان ما پاسخگو خواهند بود در این برنامه هم همچنین برنامه‌های دیگه. جناب آقای دکتر ان شاء الله پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. اما برمیگردیم به روال خودمون که چند هفته است ما یک سخنرانی هایی رو که داریم از آقای اکبر نژاد مطرح کرده بود و خب ایشون دعوش و انگیزش از این صحبت ها نقد حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی و حضرت امام معاذ رهبری بود که جناب آقای دکتر قاسمی در چند هفته گذشته از سخنرانی و کلیپ هایی رو برای ما انتخاب کردن، آوردن خدمت شما ارائه کردیم و مباحث رو به نقد نشستیم. امروز هم انشاءالله در ادامه این برنامه بعد از این بحثی که خدمت شما ارائه شد به همون بحث خودمون انشاءالله برمیگردیم و ادامه خواهیم داد. خب جناب آقای دکتر، واقعا زحمات شما نیاز به قدردانی داره و تشکر میکنم از وقتی که گذاشتید و حضور پیدا کردید. با وجود اینکه بالاخره حالا ما که خبر داریم اخیراً از نزدیکانتون کسانی هم به رحمت الله پیوستن، خدمت شما تسلیت عرض میکنم و با وجود اینکه مشغله فکری داشتید این زحمت رو کشیدید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در قسمت های قبل صحبت های آقای اکبر نژاد رو نقد کردیم و رسیدیم به قسمت دهم. چون قسمت به قسمت داشتیم نقد میکردیم، به این علت که قسمت دهمی که از قسمت‌های مبنایی و مهم برنامه ایشون بود، من به صورت دقیق‌تر و جزئی‌تر بهش می‌پردازم یه مقدار. اول این کلیپی که در قسمت دهم مطرح می‌کنیم همون چیزی که در قسمت نهم هم یه اشاره بهش کرد، یه اصل جدیدی درست کرد. آخر جلسه من عرض کردم اصلش چی بود؟ تقیه. ما یه اصلی داریم به اسم اصل تقیه که هر چیزی با او در تعارض بود می‌ذاریم کنار، مگر اینکه دیگه یقین 100% داشته باشیم که چیه؟ اینجا نباید تغییر کرد، اینجا تغییر ممنوعه. کلیپ حساب شماره 1 رو از قسمت 10 با هم دیگه ببینیم.
الان این همون اصلی بود که ایشون اونجا اینو گفته بود، ببینیم و برگردیم بیشتر تو جریان بحث باشیم بهتره.
یاد که همه علمای شیعه به اجماع اینو قبول دارن، مثلا تفحص نمیخوا، شما کافی فقط روایت شیعه رو تفرق کنید، مشخصه این موضوع بسیار مورد تأکید بوده. و گفتیم چیزی که همجور شعنی داری میشه اصله، یعنی دیگه شما به راحتی نمیتونید اینو به خاطر یک روایتی، به خاطر یک حکایتی که روشن نیست اینا بخواید ترکش بکنید. اگر بخواید از این عدول کنید باید ادله سفت و سختی داشته باشید که واضح باشه، روشن باشه که اینجا استثناء خورده این است. وگرنه همین که شک بکنید باید دست از اون بکشید، بچسبید به این اصل اولیه.
خب پس همون چیزی که شما بیان فرمودید آیه اکبر نجات در اینجا همون بحث رو مطرح کرده. خب
فیلم شماره 5 هم یه مقداری واضح در صحبت کرده، میاد میگه آقا شما اگر بخواید بیایید یه دلیلی ضد من بیارید، اون دلیلتون خیلی باید محکم باشه، چون من ثابت کردم اصل چیه؟ تقیه است. لذا هر روایتی ما بیاریم مدل وهابی ها شروع کنه بررسی کردن، اون مدلی باش بررسی میکنه، چون یه اصل درست کرده برای خودش.
بله دیگه.
این به شماره 5 جمعی مدافعان مقدور هست برای شما پخش بکنن.
کلیپ 5 رو هم میبینیم، تکمیل بر همون کلیپ بله. قبلیه و بیشتر در این خصوص گفته بخواهیم.
بعضی نظرشون اینه که نه، مثلا اهل بیت از زید حمایت کردن، مثلا امام سجاد از مختار ثقفی حمایت کرده. یه اختلاف نظرهای نسبت به بعضی موارد وجود داره که من هم اجمالا به این بحث بپردازم. این بحث حمایت اهل بیت از قیام ها چند تا نکته است که باید بهش توجه کنیم. اولا من یادآوری میکنم که قیام مسلحانه خلاف اصل تقیه است که گفتیم یک اصل پایه است، یک سیره مستمر و قطعیه که در تمام این حرکت ائمه نهگانه جریان داره. بنابراین عدول از این، اون هم در شرایط که با دولب مبارک و به صورت متواتر و پیاپی در مناسبت‌های مختلف دارن صریحاً نهی میکنن. امام که داره میگه آ نکنین این کار، دقیقاً داره به اصحابش میگه، داره میگه کسانی که ترک تقیه کردن، دست به شمشیر بردن یا فضائل ما رو فریاد زدن، قتلونا عمدن لا خطئن. این داره تصریح میکنه که خون ما به گردن کسانیه که خلاف تقیه عمل کردن. میگه خب این خیلی دلیل واضحیه برای اینکه اهل بیت موافق حرکت‌های نظامی نیستن. حالا اگر در این فضا کسی اصرار بکنه که نه ببین امام از یک حرکت نظامی خاصی، از 5 تا حرکت نظامی خاص حمایت کرده، اوست که باید زحمت اقامه ادله خیلی محکم، ادله‌ای که بتواند از عقده این ادله بسیار قوی مخالف بر بیاد رو به تن بخره. نه منی که مخالف این هستم که اهل بیت حمایت کردن، من میگم حمایت نکردم، بهترین دلیل من همین روایاتی که داره داد میزنه. یا نکنید این کارو، این کار شما رو ما قبول نداریم. تو بعضی روایت تعبیر طاغوت داریم، یه کسی که این کارو بکنه طاغوته. راوی میگه یعنی اگر ما رو دعوت به بیعت کرد بیعت نکنیم؟ امام فرمای بله بیعت نکنید با او، ولی اون که به نام ما قیام کرده حق نداره. یه سریع‌تر از این، یه به چه زبانی؟ یعنی شما خودتون بذار جای امام صادق، اگر شما می‌خواستید نهی از قیام بکنید چجوری میتونستید واضح‌تر از این بگید؟ خودتون بذار جای او، بگید که اگر من می‌خواستم مخالفت بکنم اینجوری میگفتم. و بعد بیاید این روایات فراوان، ده‌ها روایت که در این زمینه است رو ببینید، ببینید آیا سریع‌تر از اون بیان که به ذهن شما رسیده امام نگفته؟ پس ببینید الان منی که میگم که امام حمایت نکرده از مختار ثقفی، منی که میگم امام از زید حمایت نکرده، منی که میگم امام از نفس زکیه حمایت نکرده، منی که میگم امام از فلان جریان حمایت نکرده، من زحمتی ندارم. او باید خودشو به هلاکت بندازه، به زحمت بندازه که ثابت کنه که نه آقا این مورد رو امام تایید کرده استثناءً. و اگر نتونه با ادله روشن این رو ثابت کنه و گرگومیش بشه، ما دیگه نمیتونیم به اون اعتماد بکنیم و بگیم ببین امام استثناء قائل شد. نه، اونجا گرگومیش شد. این نمیتونه یه دلیلی که گرگومیش شده در برابر این همه ادله واضح تاب بیاره و ما مثلا از اینا دست بکشیم اونو بپذیریم که بله امام اومده اینجا اینو حمایت کرده.
استاد این اصلی که بر خودش بنا نهاده و ادعاهایی که کرده چقدر این ادعاها قابل اثبات و اصلا میشه به این ادعا توجه کرد؟ راست میگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این چیزی که شون مطرح کرد، من چند تا نکته خدمتتون عرض میکنم. یک، آیا اصل تقیه به این گلو گشادی است که ایشون گفته، یا ایشون داره همون اصلی که بعضی آقایون گفتن اصل ممنوعیت قیام رو به اسم اصل تقیه مطرح میکنه؟
این مطلب این بهتره که بگیم در واقع اصل ممنوعیت،
آقا اصل ممنوعیت قیامه یا اصل تقیه است؟ اگر اصل تقیه است، خب این که مخالف مسلمات علمای شیعه است، اجماع علمای شیعه بر بدان شماست.
درسته.
این نشونه شما خیلی تو این قضیه بی سواد هستی. چرا؟ آقا یه جایی من شک دارم تقیه جایز است یا واجب، اصلا شک در وجوبش دارم، اینجا چیکار باید بکنم؟ باید تغییر کنم؟
نه دیگه.
می راحت جاری میشه. شک دارم. تکلیفی هست یا نه؟ اینجا اجماع علما است. اگر اصل تقیه باشد اینجا اصل نباید جاری بکنه، بعد برعکس باشه. و روایات متعددی داریم دقیقا خلاف اون چیزی که شما مطرح کردید. با سندهای صحیح، یک، تقیه در جای ضرورت است نه احتمال ضرورت. چندین روایت داریم فرمودن ائمه علیهم السلام تقیه جایی است که ضرورت باشد نه احتمال ضرورت. فرق بین احتمال و ضرورت و ضرورت مشخصه.
اونم نیاز به حکمت و بصیرت خودشو داری.
ائمه علیهم السلام نگفتن هر جا احتمال دارید ضرورت تقیه کنید.
بسط.
گفتن هر کجا
که یقین
ضرورت بود تقیه کنید. روایت اول، سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول قال رسول الله رفع عن امتی اربع خصال، چهار تا چیز برداشته شده.
درست.
یکیشیه، یکی ما اکرهو علی ما لم یطیقو، بعد آیه که میخونه الا من اکره و قلبه مطمئنون بل ایمان.
احسن. این قلب مطمئن همون
الا من اکره، مکره باید باشه نه احتمال اکراه. نگفته الا من احتمال الاکراه، اصلا جاشون جنست. دوم، سمعنا ابا جعفر علیه السلام یقول التقیت فی کل شیء یضطر الیه ابن آدم، تقیه جایی است که شما مضطر باشید. سوم، سند 100% صحیح، التقیت فی کل احتمال ضرورت یا فی کل ضروره؟
فی کل ضروره است.
فی کل ضروره. خب آقا کجا ضرورته؟ و صاحبا اعلم به ها حین تنزل به، یعنی خود شما تشخیص میدید کجا لازمه تغییر کنید. ضرورت
نیست،
کی به درجه ضرورت رسیده است؟ اصلا اصل نیست اینجا، هست یا نیسته، یا جای تغییر هست یا
نیست.
نیست. جای تغییر بود تغییر میکنید، نبود نمیکنید. خب پس ما روایاتی داریم که این روایات میگوید تقیه در زمانی است که ضرورت باشد، نه جایی که احتمال دادی ضرورته که اصل درست بکنه. دقیقاً روایات هم خلاف اون چیزی که شما گفتید.
پس این اصلی که گفت کاملا باطل شد.
قطعاً باطل.
بله. خب
اما من دو سه تا روایت دیگه برای شما بخونم. خود ائمه علیهم السلام شروع عمل کردن، میگه خدمت امام کاظم علیه السلام بودم، اندول کمیت ابن زیاد، کمیت اونجا آمده بود. حضرت به کمیت گفتن کمیت تو بودی رفتی مت بنی امیه گفتی؟ فالان سرت الى امیه و الامور الى مسائر. قال قلت ذاک و الله ما رجعت عن ایمانی و انی لکم لموالن. آقا تقیتن گفتم و لعدو بکن قال من دشمن شما هستم، ولکنی قلتو على تقیه. خب اگه اصل تقیه بود حضرت بعد چی میگفتن؟ کمیت به اصل عمل کردی یا اونجا امکان عدم تقیه هم بود؟ اصل تقیه است یا اصل عدم تقیه است؟ اصل عدمه. تو نباید تقیه کنی مگر اینکه چی بشه؟ لازم بشه. اگر لازم شد تقیه میکنی. خود امام روش امامی در رجال کشی آمده، خود روش امامی رو ثابت میکنه که آقا اصل تقیه
نیست.
بله اگه جا جای تقیه بود باید بشه، مثل اینکه آقا اگر کسی مستطیع شد باید حج بره، اما چون تأکید بر حج خیلی زیاد داریم، آیات روایت حج هم خیلی زیاده، پس از بر وجوب حجه. کسی اینطوری حرف میزنه؟
نه
آقا، دیگه شما مسلمات فقه رو به بازی گرفتی به خاطر این بحث سیاسی که داری. یعنی یک مسئله مسلمه در فقه هست، همه علما از سعد و تازه همه میدونن بلدن دیگه، جز ابتداییاته. شما ولی به بازی گرفتید برای اینکه مسئله سیاسی اثبات بکنید.
حالا میگم اگرم مثلا بلد،
خیلی روشنه یه مسئله به این روشنی و ایشون بیاد ادعا کنه، من تعجب میکنم.
درست.
اما دو سه تا روایت داریم، این روایت ها دیگه خیلی صریح ضد ایشونه. میگه خدمتی که از ائمه رفتیم، حضرت خیلی تند با برخورد کردن، تحویل نگرفتن. گفتیم آقا چرا اینطور میکنی با ما؟ فرمان لدعواکم انکم شیعه تو امیر المؤمنین، شما ادعا میکنید شیعه حتلی هستید. نه، شیعه حسن بود، حسین بود، سلمان بود، شیعه خود حسن حسین بودن، ابوذر بود، مقداد بود، عمار بود، محمد ابن ایبک بود. و انتم فی اکثر اعمالکم له مخالفون، اما شما تو بیشتر اعمالتون با حضرت چیکار میکنید؟
مخالفت میکنید.
و تقصرون فی کثیر من الفرائض، تو خیلی از فرایض تقصیر دارید. و تتهاونون بعظیم حقوق اخوانکم فی الله، و در حقوق بزرگ برادرانتون تهاون میکنید.
سموک میشمارید. بله،
دو تا عبارت دیگه دارن، ببین اول کدومو گفتن. و تتقون حیث لا تجب التقیه و تترکون التقیه حیث لا بد من التقیه. اونجایی که نباید واجب نیست تقیه کردن، تقیه میکنید. یعنی جایی که جای تقیه نیست
میره تقیه میکنید، اونجا که باید تقیه کنید ترک میکنید.
کدوم اول مطرح کردن؟
اولشون بحثم اونجا که واجب نیست.
آقا اصل تقیه است. اگه اصل تقیه است که دیگه بعد همه جا چیکار؟ مگر آقا بعد تقیه کنید دیگه. این یکی از روایت ها. آقا اصلا یه جایی هست نباید تقیه کرد و اصلا همینه. و اگر اونجا تقیه بکنی چی میشه؟ از شیعه بودن خارج میشی. جور دیگه بگم، یعنی شما با این خط فتوا میخوای مردم از تشیع خارج بکنی. روایت بعدی، روایت بسیار مهمی است. میگه امام صادق علیه السلام فرمودند، ازش سوال شد، ان ایمان من یلزمنا حقه و اخوته کیفه هو و به ما یثبت و به ما یبطل. اگر یه نفری جزء برادران دینی ماست، چه زمانی مؤمن به حساب میاد تا حقوقش گردن ما بیاد؟ اگر اینا نباشه حقوقش گردن ما نمیاد.
درست.
فقال ان الایمان قد یتخذ علی وجهین، ایمان به دو وجه، اما احد ما فهو الذی یظهر لک من صاحبک. اگر خیلی ظاهر اومد گفت من مؤمنم، فاذا ظهر لک من مثل الذی تقول به انت حقت ولایته و اخوته. اگر آمد دقیقا گفت من شیعه حضرت علی ام، تابع ائمم، چیم اون شخص ولایتش ثابت میشه و برادر توست. الا ان یجی امن نقض للذی وصف من نفسه و اظهره لک. قبلا گفته من شیعه حضرت علی ام، من جزء موالیان اهل بیتم، آمد یه کاری انجام داد زده بود. فَإِنْ جَاءَ مِنْهُمَا تُسْتَدَلُّ بِهِ الان نَقْضِ الَّذِي أَظْهَرَ لَكَ خَرَجَ عِنْدَكَ مِمَّا وَصَفَ لَكَ وَأَظْهَرَ. اگر یک کاری انجام داد مخالف ولایت بود، از تشیع خارج میشه، شیعه حساب نمیشه. وَكَانَ لِمَا أَظْهَرَ لَكَ نَاقِضًا، از این است که چنین فردی از ولایت با این کارش
خارج شد.
الا ان یدعی انه انما عمل ذلك تقیتا، مگر اینکه بگه آقا نه من کارم تقیه بوده، من تقیتا این حرف رو زده اهل بیت زدم، تقیتا فلان کارو کردم. تو همین جاش اصل بر تقیه است یا عدم تقیه؟
عدم تقیه است. روال این حدیث روایت و همچنین قبلی بر اینه که اصلا اصل بر عدم تقیه است.
اما ادامهش، اگر یه شخصی اومد و آقا من تقیه مجبور بودم و مع ذالک، نه اینکه تا گفت تقیه قبول کنی، یون ظروفی
تازه بیایی،
و انکان لیس مما یمکن ان تکون تقیت و فی مثله لم یقبل من هو ذالک. یه جایی از نباید تقیه کرد، اصلا این حرفش قبول نمیشه. لان لتقیه مواضع، تقیه جای خاصی داره. من ازاله ها هن مواده ها لم تستقیم له، اگه غیر موردش به تقیه انجام بده، اصلا تقیهش درست نیست. بعد میاد میگن که اگر تقیه منجر به فساد دین نشه جایزه، اما اگر تقیه بکنی و دین از بین بره جایزه؟
نه خیر.
خب نگاه کنید، ایشون دقیقا داره یه اصلی درست میکنه که این اصل برخلاف روایات، برخلاف اجماع علمای شیعه از سعد تا زیل، برخلاف سیره خود اهل بیت علیهم السلام. چرا همچی اصلی درست کرده؟ چون میدونه اگر من بخوام برم سراغ روایات امر معروف نهی از منکر، پوستم کنده میشه دیگه، باید بگم حرف مرحومام درست بوده. کارش درسته.
یه جوری هم اینو بیان میکنه که انگار اصل بر همون خودش
بله برناناز. این اصلی که برخلاف شرع خیلی روشنه، یه اصلی درست کرده برخلاف همه علما تا بتونه حرف خودش به کرسی بشونه.
بله
خب یک روایت دیگر از امام صادق علیه السلام ابو حمزه سمالی نقل میکنه که حضرت فرمودن که لن تبقى الارض الا وفيها من عالم يعرف الحق من الباطل، همیشه در زمینی که از علما هست که حق و از باطل میشناسه. انما جعلت التقیه ليحقن بهدم، تقیه برای اینکه خون حفظ بشه. فاذا بلغت التقیه الدم فلا تقیه، اگه جایی رسید تقیه منجر به خونریزی میشد نبا تقیه کرد. حالا سوال دم بالاتر یا دین؟ روایت قبلی دین هم گفته بود که گفت لا فساد دین، اگه یه جایی تقیه منجر به بطلان دین میشه تقیه جایزه؟
نه دی.
خب مگه خود روایت نگفته صاحب ها عرف و به سنش هم معتبره؟ مرحوم امام فرموده الان تقیه حرام است. یه زمانی رسید گفت اگر تقیه کنیم دین نابود میشه، تقیه حرامه، صاحب ها عرف و به. میتونید اعتراض کنید به شما؟
اصل بر عدم تقیه است دیگه.
بعد جالبه حضرت گفتن و ایم الله لو دعیتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل انما نتقی، خطاب به یه گروهی گفتن، گفتن به شما بگیم بیاین جنگ بیاین جهاد، میگید نه آقا ما تقیه باید بکنیم، ما نمیایم کمک شما. دقیقه همین بناها بهانه های آقا، نه آقا جهاد نباید میکردیم، قیام نباید میکردیم ضد شاه، تقیه باید میکردیم. امام میگه من بیا کمک منم بگم بیا، میگی چی؟ نه آقا تقیه خیلی مهمه، از تقیه است. امام میخواد چی یاد بده؟ آخه شما میخوای به مرحوم امام فقه یاد بدی؟ شما میخوای به مرحوم امام جای تقیه رو یاد بدی؟
یه مبحث به این سادگی واضح رو نتونسته هنوز
بای اصلی خود درست کردی. امام صادق فرمودن آقا من بگم بیا کمکم، میگیم نه امام صادق باید تقیه بکنیم، حواستی تقیه. ولکانت تقیت و احب و الیکم من آبائکم و امهاتکم، تقیه از پدر و مادرتون هم بیشتر دوست داریم. چون جونه دیگه، دیگه جون که نمیشه که ما همیشه جون فکر کنیم بریم که امام بریم امر معروف نهی از منکر بکنیم، بریم ضد شاه بجنگیم، بریم ضد شاه قیام بکنیم. بعد فرمودن ولو قد قام القائم علیه السلام محتاج الی مساءلتکم عن ذلک، امام زمان که بیاد روایت قبلی گفته که باید امتحان کنی، هر کسی گفت تقیه باید چیکار کنی؟ امتحان کنی ببینی جای تقیه بوده یا
نبوده.
امام زمان که بیاد دیگه اصلا نیاز به این حرفا نداره. ولاقام فی کثیر منکم من اهل النفاق حد الله، و در خیلی از شماها آدمای منافقی که به بهانه همین تقیه ترک فعالیت های به قول شما تنشزا می کنید حد نفاق جاری خواهد کرد. حد نفاق در این حد کفره، این کفر باطنی دیگه، اون موقع کفر نمیتونه شخص داشته باشه، یعنی میگوشش حضرت.
درسته.
خیلی از این، حالا نمیگیم خیلی، بعضی از این آقایینی که ادعای تقیه تقیه میکنن، آقا تقیه شد مثل همین آقا که مشخص تو مبنای دیگه واضح فقه رو داری منکر میشه. پس اگر مقصودش این باشه که ما بیایم چیکار بکنیم، یه اصلی داریم به اسم اصل تقیه، این که خیلی واضح البطلانه. اگر مقصودش این است که ما یه اصلی داریم به اسم چی؟ اصل ممنوعیت قیام.
آها این دکتر،
اینو چی باید جواب بدیم؟ آقا روایت داریم برای ممنوعیت قیام. سوال، خود شما گفتی که کنار اون روایت ممنوعیت قیام ممنوعیت نقل فضائل هم اومده. گفتی روایت گفتی که قیام نکنید، شمشیر نکشید، فضائل ما را
نگید.
نگید. خب پس دیگه فضائل هم نباید بگی شما. تا روز ظهور باید دهن تو زیپشو ببندی. فضائل اهل بیت هم نگو. بیا تو رسانه ها فضائل اهل بیت بگیم چه کار بدی. وای 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 وای. آقا یه روایته. چرا شما نمیخوای برای مردم قشنگ توضیح بدی؟ آقا یه زمانی بود شما دست به شمشیر میکشتی امامو میکشتن، همونطور که اگر فضیلت میگفتی امامو میکشتن. الان فرد میگه امامو میکشن
دیگه، الان امام غائب که
خود شما عبارتو گفتی، خود شما خوندی. یعنی واقعا اینقدر روشن نیستش که حضرت میگه آقا فضائل منم نگو. کسی که فضائل ما رو بگه قتلنا قتل عمدن، عمدن ما رو کشته،
علتش مشخصه،
ما رو کشته. الان خب فضائل بگی کشتی حضرتو؟ نه دیگه، علت مشخصه. میگه در خون من شریک نشید، دست به شمشیر ببرید من امامو میکشن. الان دست به شمشیر ببرید امامو میکشن، امام زمان شهید میشه. چرا نمیخوای چیزایی که واضح در روایات آمده خودت هم متوجهش هستی برای مردم بیان کنی؟
بالاخره یک هدفی داره، داره همه رو در راستای رسیدن به اون هدف داره.
استاد ما حضرت حسین قزوینی تو مناظره که با عابدینی داشتن گفتن آیا عابدینی اقلا از اهل بیت خجالت بکشه؟ تو با ولایت فقیه دشمنی، چرا فضل اهل بیت زیر سوال میبری؟ حالشون یه درجه ساده تر کرده، فضل زیر سوال نمیبره، اما روایات و موانی مسلم اهل بیت زیر سوال میبره. آقا تو ولایت فقیه نمیخوای قبول بکنی، چرا این مسلمات فقهی رو داری خراب میکنی؟ چرا روشن روایت رو خراب میکنی؟ لذا من عرض کردم این قسمت دهم یه قسمت بسیار مهمی است که دیگه بزنگاه حرفهایشون رو روشن میکنه، مشخص میشه که شون هدفش چیز دیگری است، هدفش فقه نیست،
درسته.
هدفش فهمیدن روایات نیست، هدفش بازی کردن با این هاست. خب
اگر حواسمون نباشه با اون مقدماتی که گفته بیایم بدونه که دقت کنیم و نکاتی که شما برامون روشن کردید رو در جریانش، ممکنه گمراه بشیم. باید حواسمون باشه که این اصول و اون پایه‌های اساسی که گذاشته اشتباهه. استاد اجازه بدید یک میان برنامه برگردیم در خدمت شما باشیم و بقیه مباحث رو ان شاءالله از ازدالی بشنویم و همچنین بینندگان عزیز ان شاءالله که تا این دقایقی که در خدمت شما بودیم براتون مورد استفاده قرار گرفته باشه. تماس بگیرید، سوالاتون، نکاتی اگه دارید ارائه کنید، مخالفید، موافقید، هر گونه که هر نظری که دارید میتونید اینجا ارائه کنید، هم از طریق 3015 و هم از طریق فضای مجازی و خب بالاخره کانال‌های شبکه در اختیار شما هست، اونجا هم میتونید پیام بگذارید و تلفن هم که زیر نویس شده. بعد از این بیانو برمیگردیم در خدمت شما ان شاءالله خواهیم بود.
چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی، چه شبت گهی به عنایتی، نظری به سوی گدا کنی. علی یا علی، 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 علی یا علی. شهر علم نبی دری، تو ز انبیا همه برتری، تو غضنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی، تو زنی به دوش نبی قدم، فکنی بتان همه از حرم، حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی. تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من، چه زیان برم چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کنی. اگر به علی کسی
به کجا رود به کجا رسد، به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد به خدا رسد.
به به به، چقدر زیباست ذکر امیرالمومنین. انشاءالله با مدد آقا و یاری آقا بتونیم مطیع خوبی باشیم برای آقا امام عصر و بتونیم خوب پیروی کنیم از خط اهل بیت و در راه اونها باشیم و خوب درک کنیم مطالبشون رو، و این بصیرت انشاءالله خود آقا امیرالمومنین عنایت کنه به ما شیعیان، و انشاءالله که بتونیم از اون در راه درست استفاده کنیم. خب همچنان با برنامه راه روشن در خدمت شما هستیم و در ایام ماه مبارک رجب، ماهی پر برکت هست و ذکر علی علیه السلام در این روزها همه جا هست. میدونید که دیگه به همین زودی ها ولادت آقا امیرالمومنین هست و خدمت شما پیشاپیش تبریک عرض میکنم. همچنان در خدمت آقای دکتر ابوالقاسمی هستیم. جناب آقای دکتر، بازم خدمت شما تبریک عرض میکنم. این میلاد پر برکت و میمون رو، خب نام امیرالمومنین اومد و حسن یه حال دیگه پیدا کردیم. خب من پس در خصوص همین نقد صحبت های اکبر نژاد رو میخواییم ادامه بدیم و از حضرت علی بیشتر استفاده کنیم در خصوص.
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. پس بیان شد که ایشون ادعای یه اصلی کرد، اصل تقیه
که باطل.
این اصل اینطور که ایشون ادعا کرد قطعا باطله، مخالف مسلمات فقه، مخالف مسلمات روایات و لذا خب این حرف خیلی باطل بود. اگر مقصودشون اصل ممنوعیت قیامه، خود اون روایتی که اشاره بهش کرد توش قرینش مشخصه چیه، چی داره میگه؟ یا منجر به خون ما اهل بیت، ما ائمه نشه. اما یه روایت یه اشاره میکنه، کلیپ شماره 3 قسمت 10 که به شماره 3 میاد، میگه روایت های نهی از قیام متواتر است و یک روایت معروف به روایت وکر رو میخونه. این رو باعث بندگی بشنیم و جوابش عرض میکنم خدمت.
اینو در راسته این میگه که اصلا قیام نکنیم و
بله
این بحثا دیگه، چون اصلا هدفش سر نقد حکومت اسلامی و برپایی حکومت اسلامی است. این کلیپ رو میبینیم و برمیگردیم.
روایاتی مقوله اصلا متواتره، یعنی یکی دو تا 10 تا روایت نیست، روایات متواتر داریم که به اشکال مختلف از قیام نهی کردن، که من فقط برای اینکه ادعا نشده باشه فقط یک روایت رو میخونم. در روایتی داریم از امام سجاد علیه السلام، ایشون میفرمایند که والله به خدا قسم لا یخرج احد مننا قبل خروج القائم، به خدا قسم هیچ یک از ما قبل از خروج قائم قیام نمیکنه، الا کان مثلو که مثل فرخ طار من وکره، میفرمایند که مثل بچه گنجشکی که هنوز بالهاش محکم نشده از لونه میپره بیرون. نمیدونم شما دیدید، من خودم بچگی یادم هست چند مورد پیش اومده دیدم، این میپره بیرون قبل از اینکه بالهاش قوی بشه و بازیچه بچه ها میشه، یه خود از اینا میپره اونجا، بعد نمیدونه دوباره از اون ور میپره اون ور، و بچه ها سبیان پسر بچه اینا رو میگن بازی میکنن باش. میفرماین که اگر ما قبل از اینکه این آمادگی پیدا شده اگر اقدام بکنیم بازیچه میشیم.
بله جناب در خدمت شما.
راجع به این روایت ما قبلا اون زمانی که احادیث قیام رو بررسی میکردیم مفصل صحبت کردیم.
آره اینا هم خدمت بینندگان بگم که برنامه راه روشن در جلسات قبل این رو به تفصیل جناب دکتر بیان کردن، از طریق آرشیو میتونم بهش دست از پیدا کنم.
ولی اجمالا الان دوستا جواب عرض کنم. نکته اول این که این حدیث اخبار است و نه انشاء. یعنی چی؟ حضرت میگن هر کسی قیام بکند این اتفاق براش رخ میدهد.
بله.
مثل اینکه پیغمبر میگن حسین جان تو قیام کنی با خانوادت شهید میشوی. یعنی حرام قیام کنی؟
نه دیگه.
آه. شما خلق بین اخبار و انشاء رو کردید. این داره مسائل تکوینی رو میگه، ربطی به حکم شرعیش نداره. این که اول که مشخص اصلا ابتدایات درک و فهم روایات قیام رو شما نداری، دیگه مهمتر روایت که استناد کردی اینه.
بله.
اما این روایت یک جزئی از یک روایت کاملی است که در صحیفه سجادیه آمده و متن روایت هم به این صورته که حضرت آمدند راجع به اهل بیت صحبت کردند، فرمودند که و هم فی زارگی استشهرون اداوتنا اهل البیت و بغزنا اخبر الله نبیه به ما یلقا اهل بیت محمدن. باز دوباره میاد میگه و نعمت الله محمدون و اهل بیتی صلی الله علیه و آله، حب هم ایمان یدخل الجنه، بغض هم کفر و نفاق یدخل النار. بودون کدوم اهل بیتو داره میگه؟ امامه دوازدگانه داره میگه. بگه نه اگه یه سید عادی باشه مثل جعفر کذاب یا تو بگر آخرش با او کسی بغض داشته باشه یدخل النار؟
نه دیگه
اهل بیت مشخص ائمه است. بعد فرمودند والله یا ما خرج ولا یخرج منا اهل البیت الى قیام حضرت که
منا داره بس.
منا اهل البیت آقا کدوم اهل بیت داره میگه؟
دقیقاً ائمه داره،
ربطی به بقیه نداره،
تکلیف خود ائمه است.
از این روایت هم شما با جای دیگه چیکار کردید؟
خلط کردید،
خلط کردید. این راجبه این کلیپی که ایشون مطرح کرد و ادعا کرد که ولی ما روایت های متواتر داریم، یه روایت خوند این چند تا اشکال اجالتا عرض کردم. یکی اینکه اصلا این روایت حکم شرعی نیست، داره تکوینش رو میگه. ثانیا مربوط به خود ائمه است نه بقیه. یا آقا من امام سجاد قیام کنم این اتفاق برام رخ میده، امام باقر قیام کنه این اتفاق رخ میده.
درسته، این روایت خیلی مفصلم شما گفتید،
خیلی مفصل صحبت کرد،
میشه اونجا برن مراجعه کنن و دقیقش اونجا ببینن.
خب اینها حالا با این حرفایی که ایشون مطرح کرد، بعد میاد یک مطلب بسیار خطرناک میگه. میگه اگر ائمه از قیام ها دفاع کرده باشند موجب تشکیک در امامت میشه هستند.
عجب.
کلیپ شماره 6 رو اگر اتاق فرمان مقدور رو با هم
دیگه ببینیم، باشه این کلیپ رو هم ببینیم
تا مشخص بشه ایشون چقدر از درک و فهم مبانی امامت و مبانی شیعی دوره.
کلیپ شماره 6 بود دیگه. بله، از قسمت 10. بله، کلیپ 6 رو اگر محبت کنید ما اون رو ببینیم و برگردیم و بیشتر گفتگو کنیم.
ببینید من یه سوال از شما میکنم. اگر شما مثلا فرض کنید به یه پزشکی مراجعه کنید، یه کسی بگه که من مثلا یه پزشک خوبیم حاضرم، به شما بگه این دارو رو بخور بخورید بعد ببینید که حالتون بدتر شد، دوباره یه مریضی دیگه براتون پیش بیاد دوباره برید بهش بگید که من این دارو رو بخور چه کنم، بگه فلان دارو رو بخور بعد بخورید دوباره، 5 بار این اتفاق بیفته، شما چه ذهنیتی نسبت به اون آدم پیدا میکنید جز اینه که میفهمید که این آدم دروغ میگه، این آدم این کاره نیست. ببینید بیاید قیام هایی که ادعا شده اهل بیت از اینا حمایت کرده رو با هم بررسی بکنیم. مثلا قیام مختار ثقفی، قیام توابین، قیام زید، یا مثلا قیام فرزندان امام موسای کاظم، یا قیام فخ. اینها رو ببینید، اینا چیزایی یعنی مواردی هستند که بعضی ها خواستن بگن که اهل بیت عنایت داشتن به اینها، اینا رو تأیید کردن. من سوال میکنم این قیام هایی که اهل بیت تأیید کردن کدومشون نتیجه بخش بود؟ کدومشون به ثمر رسید؟ شما قیام میکنید که فقط قیام کرده باشید؟ قیام میکنید که فقط دو تا فئه مؤمنین و مسلمون با هم بیفتن جون هم بکشن همدیگر رو؟ آخرش آمار بدن که تو این قیام مثلا 10,000 نفر آدم کشته شد، 5,000 نفر آدم کشته شد، همینو میخواید؟ یعنی این ارزشه یا نه؟ اگر قیام میکنید برای این هست که یک حکومت الهی درست و درمون رو محقق بکنید، که یک زمان معتنابهی پایداری داشته باشه. دست کمش اینه دیگه، باید هدفتون حداقل این باشه. ببینید تمام این قیام هایی که ادعا شده اهل بیت ازشون حمایت کرده بدون استثنا شکست خوردن و اکثرن هم مفتزهانه شکست خوردن. یعنی خب اگر من باشم دارم از یه نگاه بیرونی به قضیه نگاه میکنم، ما فرض کنید یه سیاستمدار، یه فقیه، یه آدم عامی داره نگاه میکنه، میگه این نشون میده که اهل بیت همچین آدمای سیاسی نبودن، اون زمانه خودش رو خوب نمیشناختن. مگه امام سجاد کوفه‌ها مردم کوفه رو نمیشناخت؟ خب چرا با این وضعیت باید اجازه بده که یه کسی به نام اونها قیام کنه؟ بگه تو برو از طرف ما قیام کن، ابن ندر از ما مایه بذار، بگو یا لسارات الحسین. مگه نمیشناختین رو؟ مگه نمیدونست این قیام سرانجام نداره؟ انصافا شما رو تو شک فرو نمیبره که آه این مثل این که خوب نمیشناسه زمانه خودش رو، چون از قیامی حمایت کرد که نتیجه نداد. یا مثلا امام صادق یا امام باقر بیاد از قیامی حمایت بکنه که همون اول از هم میپاشه، اصلا شکل نمیگیره. این نشانه ضعف تحلیل امام صادق از زمان خودش نیست؟ یا قیام فخ یا دیگران و دیگران؟ یعنی اگر ما بگیم که ائمه این قیام ها رو تحلیل می کردن، این جسارت به ساست العباد بودن اهل بیته. من چجوری می تونم به این امام اعتماد بکنم در حوزه مسائل سیاسی، در حالی که او از حرکت های حمایت کرده که همهشون شکست خوردن، در حالی که قاعدش نه که اگر امام سیاست مدار هست، اگر امام زمان شناس هست، اگر امام انسان شناس هست، امام از جریانی باید حمایت بکنه که اون جریان توفیق پیدا میکنه. اونایی که این تحلیل میکنه اصلا حواظشون نیست که ثبت این قیام ها به نام اهل بیت جسارت به قدرت تحلیل سیاسی اهل بیته.
جواب دکتر واقعا یعنی اینطوریه، من اگر فرض کنم یک وظیفه ای دارم، وظیفه‌مو ترک کنم بخاطر که نتیجه معلوم نیست بگیرم یا نگیرم.
امیرالمومنین علی علیه السلام یه حکومتی تشکیل داد، توفیق پیدا کرد، تونست معاویه رو بزنه کنار.
اصلا اون عدالتی که مد نظرش بود تونست در
تونست پیاده کنه.
نه دیگه.
پس قطعاً دیگه سیاست مدار نبوده. دیگه استدلال آقا. آقا امام حسن تونست کاری انجام داد. آقا نرو اصلا، تو که میفهمی چی روی وضعیت. نرو اصلا، مجبوری مگه؟ یه روزی
اصول حدیبیه هم بازی مثل
داره دیگه. اصلا می‌خواستم به همونجا برگردم. بله، دقیقاً می‌خواستم همونجا برگردم.
ببخشید تسرعت کردم.
نه. یه روزی ابو سفیان رفت پیش پادشاه روم. و می‌خواست مثلا بد بگه از پیغمبر. اونجا پادشاه روم گفتش که خب این فامیلتون چی رو آدمیه؟ گفت من اگه اونجا بیام دروغ بگم رفیقام هستن، ممکنه که آبمو ببرن. بعد راستشو بگم. سوالاتی که پرسید دقیق جواب دادم. میگه سوالش این بود، این که میاد تو جنگاتون باهاش پیروز میشه همیشه یا شکست هم میخوره؟ من با خوشحالی گفتم نه، گاهی اوقات هم شکست میخوره، پس معلومه حق نیست. اون پادشاه روم نگاه کرد، برعکس همه پیغمبران هم اینطوری بودن.
عجیبه.
اگه بنا باشه ساست العباد بودن به این معناست که حکومت یه بند دست تو باشه، پس پیغمبرم ساست العباد نبود، چون حکومت برش از دست
رفت.
نتونست یه برنامه ریزی بکنه که یه مفصل. آقا یه حکومتی اخیراً 200 سال جا داشته باشه. آقا حکومت شما 10 سال حکومت کرد، یادت گرفتنش، از شما ساست العباد نبودی. امیر مومنان هم نبوده لابد، امام حسن هم لابد نبوده. سید الشهدا که گفتی قیام نکرده، میخواست قیام بکنه، اما ما که ثابت کردیم قیام بوده. اما با ادبیات خودت میرم جلو. حضرت مسلم که دیگه قیام کرد، اون که نمیگه سید الشهدا از مسلم طرفداری کرده یا نکرده؟
قطعا.
یه هر کی دوست داری راستشو بگو. اگر امام از جریانی حمایت کنه باید توفیق پیدا بکنه. مسلم شکست خورد، بس مسلم هم دروغگو بوده، میگفتی امام حسین منو فرستاده ولی شکست خورد، پس معلومه امام حسین از مسلم هم طرفداری، چون ما امام حسین رو میگیره بذاریم، پس مسلم رو میذاریم کنار. این ته استدلال این آقای میشه. درکش درک ابو سفیانه، سطح فکرش سطح فکر ابو سفیانه. اگر قیامی بشه شکست بخوره یعنی چی؟ موفق نبوده. مگه حتما بعد پیروزی اون پیروزی که شما میگید باشه؟ خدا در قرآن میفرماید انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ما رسولمون رو در دنیا یاری میکنیم.
همیشه هم بند خدا تحت زور بودن،
همیشه هم پوست انبیا رو زنده زنده کندن. تو یه روز چند تا پیغمبر بنی اسرائیل کشتن؟ نه انا لننصر رسلنا، پس اینا پیغمبر نبودن. اینا چون یهودی هم همینو گفتن دیگه، دقیقا حرف یهودی ها. یهودی هم اینا چون کشته شدن اینطوری، پس منو پیغمبر نبودن. اگه پیغمبر بود بعد درست میفهمید. حال چون درست نفهمیدن، درست تشخیص ندادن، درست پیشگویی نکردن، پس اونا پیغمبر نیستن. فکر مدل فکر اون عوام یهود، مدل فکر بنی اسرائیل، مدل فکر ابو سفیان. و اگر بر مدل استدلالشون بخوایم بریم جلو، حضرت مسلم هم باید بذاریم کنار، سید الشهدا هم بذاریم کنار، پیغمبر هم بذاریم کنار، دیگه چی باقی نمونه تهش؟
امیدوارم که آیا اکبر نژاد اینا رو، یعنی حواسش نبوده که اینها رو گفته. اگر واقعا با حواسش باشه و اینا رو گفته باشه که خیلی ازش
به نظر شما میشه اصلا حوا
نمیشه نباشه. من امیدواریم دیگه میگه تفاعل بعد خیر میندازیم
خدا رو خدمت نعرض کردم ایشون مسلمات تشیع رو داره منکر میشه برای زدن ولایت فقیه
متاسفانه.
خب این دیگه خیلی خرابکاری و خیلی آبروریزی است.
امیدواریم که برگرده از این حرفا بعد
ان شاء الله. اما کلیپ شماره 7 میاد میگه برای اثبات فایده باید این فایده قیاما خیلی قوی باشه تا بیارزه. کلیپ رو با هم دیگه ببینیم.
عزیز خب بس این کلیپ رو ببینیم. ببینیم چی گفته در اینجا.
ممکنه که کسی بگه که لزوماً اینجوری نیست که ثمره قیام پیروزی و تشکیل دولت اسلامی مستقر موفق باشه. نه ممکنه یه ثمرات دیگه ای داشته باشه. که اونها توجیه کنه حمایت امام رو، ولی اون که نهایتا شکست بخوره، ولی اون که اون دولت مستقر اسلامی و موفق شکل نگیره، این توجیه بکنه این رو. مثلا مثال بزنیم، مثلا فرض کنیم بگن که ببین درسته که مردم کوفه خائن بودن، درسته امام هم اینو میدونسته و میدونستن که این قیام سرانجامی نداره، ولی حداقلش این بوده که قاتلین حضرت ابا عبدالله الحسین کشته میشن. این یه ثمره دیگه. ببینید دو تا جواب از این مسئله هست. یکیش این هست که شما دارید خلاف رویه اهل بیت رو میخواید ثابت کنید. رویه اهل بیت این بود که خودشون هیچ وقت دست به شمشیر نبردن. یعنی ائمه بعد از امام حسین رو میگم دست به شمشیر نبردن. از اون طرف به صورت متواتر و پیاپی از حرکت‌های نظامی نهی کردن که من اصلا اولین روایت که برای شما خوندم از خود امام سجاد بود که اصلا نهی کردن از تحرکات نظامی و قیام. و شما الان میخواید خلاف اینو ثابت کنید دیگه، درسته؟ پس این چیزی که شما میخواید به عنوان فائده ذکر کنید که مصححه و توجیه کننده قیامی است که خلاف رویه اهل بیت و همه نهیهاشونه، باید خیلی چیز مهمی باشه. یعنی شما نمیدید حواله بدید به یک امری که ما نمیدانیم. نه، این مسئله پدیده سیاسی حرکت نظامیه، باید یک فائده خیلی مهمی باشه. از اون طرف حواستون هست که امام میخواد تجویز خون و خون ریزی رو بده؟ خیلی وقت ما حواسمون نیست. اون امام سجادی که مرکب خودش رو وقتی تمرد میکرد تنبیه نمیکرد، گفت از روز قیامت میترسم. و شما میخواید بگید این امام سجاد اومده اجازه کشتاری رو داده، خودش هم میدونسته که نتیجه نمیده، دولت مستقر موفق شکل نمیگیره. پس اون چه فایده‌ای که میارزد به این کشتار؟ امام صادق با اینکه از خون دماغ شدن یک انسان هم پروا داره، یه وقتی به امام صادق گفتن آقا حساب کتاب روز قیامت چی، امام از یکی از دوستان صحابی که کنارش بودن اجازه خواستن، گفتن اجازه می، گفتن من در اختیار شما هستم، آروم زدن از پای او، گفتن از همین هم روز قیامت سوال میشه. این امامی که اینقدر مراقب حق الناس هست اجازه یک قتل و کشتار رو میده. جنگ یعنی کشتار، شروعش با توی ولی ختامش با تو نیست. ممکنه سالها کشتار طول بکشه، ممکنه همین جریان تبدیل بشه به جریان زیدی که تا همین امروز هم مصیبتش دامنگیر دنیای اسلام است. یعنی جنگ خاصیتش اینه، شروعش با توست ولی دامنش تا کجا میره اصلا معلوم نیست. امام داره اجازه اینو میده ها، اجازه میده که هزاران زن بیوه بشن، هزاران بچه یتیم بشن، هزاران پدر و مادر داغدار بشن. معنای اجازه جنگ یعنی این. آیا این حرکت هایی که شما میگید همچو آثاری داشته ما نشون بدیم، بگید آقا بله ببینید زید موفق نشد، همون اول هم لشکرش هستم، ولی ببین چقدر برکات برای دنیای اسلام داشت، میارزید به این خونها؟
استاد وقتی همچین مطلب رو میشنویم وقت میفهمیم که این توجیهی که کردن، گفتن عمار رو حضرت علی کشت چون او اردش به جنگ. یه زمان آدم فکر کنه بعیده یه همچین حرفی رو کسی بگه، ولی می‌بینیم نه، انگار این حرفا همیشه میشه زد.
خدا رحمت کنه مرحوم امام رضوان الله علیه با اون دید فقاهتیش یه جمله خیلی مهم میده راجع به روایت‌هایی که بر ضد قیامه. میگه آقا ادله نهی از منکر در آیات و روایات و عقل و همه چی انقدر قوی است که حتی اگر متواترن هم روایات نهی از قیام نقل شده باشه، در تعارض با اونها تأثیری
کم میاره
نداره. پس اصلی که شما میخواستید درست کنید که یه اصل خراب بود اینجا جواب نمیده. که شما میخواهید خلاف رویه اهل بیت رو ثابت کنید، اهل بیت دست به شمشیر نبردن بعد امام حسین. خب قبلشی رویه اهل بیت دست به شمشیر بردن بوده یا نه؟ آقا امیر مومنان یه فرمانده،
یه شرایط خاصی رو باید از استنباط کنید نه که یه اصل.
امیر مومنان یه فرمانده بر جای گذاشتن، این فرمانده معصوم بوده یا غیر معصومه؟
غیر معصوم.
نمیشد بری یکی اشتباهی بکشه؟
قطعا.
نه چون هر طریق گذاشت پس هیچ کشی نمیکشه. پیغمبر صلی الله علیه و آله خالد بن ولید فرمانده گذاشتن
درسته،
رفت اشتباهی در کشت. حالا بگیم آقا پیغمبر اشتباه کرده؟ اجازه دادن قیام یعنی اجازه دادن خون ریزی و کشتن یا اجازه دادن یک کار حلال بوده که او اشتباه کرده، او اشتباه تطبیق داده؟ خب که نشد هر واقعی چه قیاس مل فارغی شما میکنیم. آقا امام سجاد علیه السلام به مختار اجازه داده باشن قیام کن، او از این جهت سوء استفاده کنه کار خلاف شرع انجام بده، نه این دیگه تقصیر امام سجاده، تقصیر اون بنا میشه این باشه. پس بعد این پیغمبر صلی الله علیه و آله جهاد رو جایز کرد، الان هر چی جهاد به اسم جهاد، هر چی کار خراب به اسم جهاد انجام می‌گیرد اون پیغمبره. آقا خونریزی رو شما باز کردی پیغمبر به اسم جهاد. مثلا حرف رجب زیدی زد، حالا جناب زیدی ابن علی کار درست کرده باشه بعد از اون بیان خراب بکنن گر تقصیر زید میشه؟
تقصیر زید نیست
یاده. اما راجب فایده که گفت خود جناب زید ازش نقل شده در مناقب امیرالمؤمنین محمد بن سلیمان کوفی، خود زید فرمود و اخرج و انا غدن، من فرا قیام میکنم و ادعو الی کتاب ربی و اظهر حجتی، دعوت به قرآن میکنم، حجتم رو آشکار میکنم و اطلب حقی و حقم را طلب میکنم، فا اقتل و شهید خواهم شد. خودش میدونه شهید میشه. فَإِنَّهُ حُجَّةُ قَوْمِ آلِ مُحَمَّدَ عَلَى بَنِي اُمَيَّه، خدا یه حجتی قرار داده در اهل بیت بر ضد بنی امیه، باید یک نفر ضد بنی امیه قیام میکرد. كَيْ لَا يَقُولُوا لَمْ يَجِئْ لِهَذَا الْأَمْرِ مِنْكُمْ أَحَدٌ يَتْلُبُهُ، بعدن از بنی امیه کس نیاد بگه خب اگه حق شما بود میادیم بگیرین، نشه نمیادیم بگیرین.
تو سقیفه هم اینو گفته بودن،
دقیقاً همون حرفی که در مورد سیر الشهدا عرض کردیم که سیر الشهدا طبق قانون و قراردادی که معاویه بسته بود باید بعد از معاویه چی میشد؟ خلیفه میشد. اگر حضرت نمیرفت چی میگفتن؟
میگفتن خودش نه،
خودش نیومد، میخواست بیاد. الان اگر حق اهل بیت باید میومدین، من باید قیام بکنم تا حجت را بر بنی امیه تمام کنم، منم میدونم شهید میشم. خب حالا اگه روز قیامت بیاد حجت تمام نشه این فایده نیستش، فایده فقط هم که شما حساب میکنید همین بعضی
اون نظر ظاهری که خودش
ظاهری که شما حساب میکنید. پس این فایده هایی که شما میگید فایده کمی نیست. پاکسازی عالم از قتلی سید و شهدا علیه السلام کم چیزیه؟ یعنی واقعا شما کشتن قاتل سید و شهدا رو کم میدانید؟
فقط که غیرت حسین داشته اون که حالا رو باید میگه آتشی در قلب مؤمنین شهادت امام حسین.
من نمیفهم این آقا نه حالا قاتل امام حسین رو بکشی مثلا ارزش داره؟ نه ارزش نداره، ولشون کنیم زنده بمونن، هر روز هم بیایی نگاهشون کنیم همجوری راه برن جلو امام، واقعا ارزش داره؟ قاتل که دختر پیغمبر رو ترسوند، رویه پیغمبر رو ترسوند، حضرت گفتن هر کجا پیدا کردید او رو ولو متعلقاً به اسرار الکعبه بکشید. وحشی آمد مسلمان شده تازه در حال کفر کاری انجام داده، فهمدن غیب و شکنی برو دیگه من تو رو نبینمت. ولی نه اینا بیان هر روز رو پیغمبر جلو ائمه راه برن انگار نه انگار هیچ چیزی هم نباشه، قادر سید و شهدا هم از اون بلا رو آورده. والا من نمیدونم دیگه این مقیاس هایی که مطرح میکنن چیه. اما یه شبهه دیگری مطرح کرد در ذیل این شبهاتش، گفتش که آقا مگر میشود امام که اینقدر در خون دقت داشته چیکار بکنه؟ یاد حکم جهاد بده. گیر به شماره 8 هم شبیه همین رو گفته، گیر به شماره 8 رو با هم دیگه ببینیم.
خب اینم خوبه برای که بیشتر درک کنیم بحثش رو که چی گفته و با پاسخ جناب دکترم بشنویم، این کلیپ رو میبینیم با هم، کلیپ 8 از قسمت 10 رو.
شما اهل بیت رو چه جور انسان‌هایی شناختید؟ علی ابن ابی طالب وصیت میکنه که قاتل من یک ضربه به من زده، اگه میخواید قصاص هم کنید یک ضربه بهش بزنید نه بیشتر. و برای همین امام حسن رو با یک ضربه کشت، یعنی زجرکشش نکرد. معناش اینه علی ابن ابی طالب کسیه که از همون غذایی که خودش میخوره به یاد قاتلش هست، میگه برا ابن ملزم هم ببرید. آخه انسان چقدر باید گرفتار ضعف شناخت اهل بیت باشه که بگه که امام سجاد راضی میشود به این که هزاران انسان کشته بشوند، هزاران خانواده بی خانمان بشه، که چه؟ که مثلا فرض کنید 10-20 نفر 50 نفر، شما بگی 100 نفر از آدمهایی که تو کربلا حاضر شده بودن و شریک جرم بودن و جزو قاتلین حضرت عبدالله حساب می شدن، اینها مثلا کشته بشن. یعنی برای انتقام از 100 نفر آدم مثلا 10,000 نفر آدم کشته بشه. این واقعا با منطق اهل بیت می سازه؟ یعنی خود امام سجاد اگر مسلط می شد بر اونا حاضر بود که به خاطر کشتن 100 نفر 10,000 نفر آدم کشته بشه؟ اونم در مورد خون. خون در اسلام جزء اعظم مسائل. تو تقیه که این همه تاکید کردن، فرمود تقیه حدش تا کجاست؟ حدش تا وقتی که منجر به خون نشه. یعنی تو بخوای به خاطر تقیه خون کسی رو بریزی، نه دیگه، اونجا دیگه باید تقیه رو ترک کنی. خون خیلی مسئله مهمیه. اهل بیت رو میکشتن حاضر نبوده این که خون دماغ بشه، بعد بگی برای کشتن 100 نفر آدم امام راضی بشه 10,000 نفر آدم کشته بشه.
عجب با کلمات بازی میکنه و چجوری مغالطه میکنه. روشن کنید برای اون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا حدیث این که تقیه تا جاییست که خونه برعکس ترجمه میکنه،
برعکس میگه بعده
خونه مؤمن یعنی مؤمن تقیه میکنه تا خونش ریخته نشه، اما اگر جایی منجر به ریختن خونه مؤمن شود، نه که خونه یه غیر مؤمنی. اگر من تقیه کنم یه مؤمنی زنده بماند یه غیر مؤمنی کشته بشه، تقیه درست یا غلطه؟ مشخص درسته، تقریبا همینه دیگه. پس این که ترجمه کی ترجمه کرد، اما
اینجا اومد گفتش که یه جا 1,000 نفر کشته شد تو 10,000 100,000 در مقابل اونا بکشی، اصلا بحث قیام که این نیست.
راجع به مختار یه جمله ای داره، میگه که وقتی که پسر عمر سعد رو کشت، گفتم این در مقابل پسر حسین ابن علی. مختار عصبانی شد، گفت خجالت بکش، من تمام اهل ارض رو به قصاص یه بند انگشت یکی از اصحاب حسین ابن علی بکشم بازم جا داره؟ تو اینو با او قیاس میکنی؟ راجع به حضرت یحیی مگر روایت نداریم که اگر خدا همه مردم زمین رو هلاک میکرد در مقابل خون یحیی ارزش داشت؟ در مقابل دم مظلوم، شما دم مظلوم که علی اصغر باشه، سید الشهدا باشه، با لشکر کوفه و شام یکی میکنی؟ مثلا 10,000 تا 10,000 تا بکشه شام، مثلا 10,000 تا نه 100,000 100 میلیون نفر در مقابل یه نوک ناخون سید الشهدا. برای ما جایگاه اهل بیت با اونی که شما میگی خیلی فرق میکنه. واقعا بخوای مقایسه بکنی، نوک ناخون سید الشهدا علیه السلام به عصبش هم نرسه. این توفیلیش کل عالم وجود در مقابل این به نظر ما چیه؟
بازم هیچی
قابل مقایسه نیست. پس این که شما میگی در مقابل کوچیک میکنی قضیه رو، این که خیلی خنده داره. اما من نکته دیگه عرض کنم، حضرت نوح چی گفت؟ گفت خدایا این قوم لا یلد و الا فاجرم کفارا، یه نفر تو نسل این آدم مؤمن نخواهد بود، عذاب تو بفرست همه رو نابود کن. عذاب من نابود شد. آقا اینا واسه یه دونه خون دماغ، شما رحمت و غضب خدا رحمت داره اما غضب خدا رو نمیای بگی.
بله.
چرا راجع به غضب خدا صحبت نمی کنی؟ ائمه همون طور که تجلی رحمت هستن، تجلی غضب هم
هستن دیگه.
هستن. اون برایش چرا نمیگی؟ آقا امیرالمومنین به قتال العرب معروف بود. بود یا نبود؟ چقدر از اونها رو کشت؟ نه اینا راضی به اومدن خون از دماغ کسی نمی شدن. خب جنگ دیگه باید بکشیم. آقا الان لشکر حمله بکنن ممکن نیست یه نفر از اونا وسط جنگ یهویی توبه کرده باشه، ما اشتباهی یکشونو بکشیم؟ همم که از علی نیستن که معصوم باشن، لشکر داره میره. شب لیلة الحریر تو شب دارن همدیگر رو کشتن. نه اینجا دیگر علی جان شما راضی به خون دماغ شدن کسی نمیشی، امشب فعلا جنگ نکنیم. شاید اشتباهی کشته بشن. ما در حرف زدن ما در اسلام داریم اگر کفار تترس کردند به یک مؤمنی که نابود کردن اونها با تنها راهش کشتن این مؤمن بود، میگن این مؤمن رو بکشش. تترس این یه نفر آقا جلوی تانک بستن دارن میان چیکار میکنن، دارن میان میزنن، میگن نه اینو بزنیم ما این مؤمن شهید میشه. خب نزنی هم 400 نفر دیگه شهید میشن، چیکار کنیم؟ نه خون دماغ نباید بیاد کسی، ائمه راضی نمیشن خون از دماغ کسی بیاد. این مدل حرفا رو ما چند سال از آقا میری شنیدیم. میخوای آقا میری دوم بشی همین حرفا رو بزن؟ که اینا که مشخصه جوابش. شما آمدی فقط جنبه رحمانی دین رو میگی، اون جنبه غضب خدا، جنبه جباریت خدا، جنبه به اصطلاح اون برخورد جهنمی و تجلی عذاب بودن که قسیم و نار و الجنه است، از این ور بهشت رو تقسیم میکنه میده، از اون ور چیکار میکنه؟ خب الان ماجرای زلزله حضرت امام باقر علیه السلام چی میگی شما؟ معروفه دیگه، دیگه روایت یه نخ در آوردن گفته این نخ رو تکان بده اما مراقب باش محکم تکون ندیا، گفت کنار قبر پیغمبر یه تکون دادم اومدم بیرون دیدم مدینه زیر و رو شده. چرا؟ چون اهل مدینه همه دشنام به امیر مؤمنان را میدیدند و سکوت میکردند.
متاسفانه
حضرت گفتن دشنام به امیر المؤمنین سکوت میکنید، حالا صبر کنید ببینید چه برای سرتون میاد. حالا اگه اهل کوفه اینجوری بودن اشکال داره امام سجاد گفته باشه برید مختار برو بکش؟ مشکلی هست اگر واقعا اینطور باشن که همینا تو کشتن سر شهر دخالت داشتن؟ مگه مختار رفته بیگناهش رو بکشه؟ این همه دادگاه میورد گفت دو تا شاهد بیارید که در کربلا کسی رو کشته، ایناش هم نمیگه، برای اینکه میخواد جلوی قیام ها رو بگیره بگه نه اصلا قیامی نبوده. کل ما خب مختار برای چی شاهد میخواست، برای چی قاضی گذاشته بود؟ آقا بیارید از دم درو کنید بره، اینطوری میگفت؟ نه دیگه، پس خود قیام مختار هم حساب کتاب داشته، بی حساب کتاب نبوده.
در حال قیام یه عده موافقن یه عده مخالف، اونایی که موافقن در خط اهل بیت برای انتقام
دقیقاً برای
در یک گروه ایده در مقابل اون ایستادن دیگه.
این که شما بیای بگی ائمه حاضر نمی‌شدن از بینی کسی خون بیاد، اولا از بینی کسی
در حق دیگه
به ناحق، ثانیاً کسی که خودش شایستگی داشته باشه اما کسی که شایستگی نداره آیه قرآن ولا آیل دو الا فاجرن کفارا، خدای عذاب بفرست همه رو چیکار کن؟ استیصال همه رو از بیخوبون بکن. خدا بارون فرستاد سیل اومد همشون مردن. خب این آیه قرآن
خوشگوتر با هم دیگه.
پس مشخصه شما برای اینکه قیام رو بخوای بزنی اصل از خودت درست کردی، مبنای اهل بیت رو بیان نمی کنی، خلاف قرآن مطرح می کنی و شبیه این ما در صحبتایشون زیاد داریم.
متاسف
که به نظرم بعید نمی برسیم به باقیش.
بله دیگه، چون وقت اونم کم هست. چند نکته خیلی مهم شما اشاره فرمودید و استفاده کردیم. من دوباره یادآوری کنم مباحثی که جناب دکتر آقاسم برخیش رو ارجاع داد به مباحث گذشته، شما از طریق سایت شبکه جهانی حضرت ولیعصر به اونها دسترسی دارید. اگر اپلیکیشن شبکه جهانی حضرت ولیعصر رو هم در گوشی همراهتون نصب کنید، از اون طریق علاوه بر اینکه میتونید به صورت زنده و مستقیم برنامه‌های ما رو ببینید، آرشیو هم اونجا هم در اختیارتون هست و خیلی راحت میتونید برنامه‌های گذشته رو ببینید. جهت تکمیل بحث عرض می‌کنم که مراجعه به اون بحث‌ها خیلی خوبه. یعنی اون بحث‌ها اگر در ذهنتون باشه، اونهایی که حالا برنامه رو از اول ندیده باشن، این مباحثی که جناب دکتر ارائه می‌کنن خیلی مباحث مفیدی هست. خب جناب دکتر اگر نکته خاصی ندارید، ما دیگه از بینندگان خداحافظی کنیم. اگر نکته‌ای هست که بفرمایید که در
خدمت شما باشیم.
خب شب‌های چهارشنبه عاشقان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف و برخیشون وقت میگذارن، فرصت میکنن و به مسجد مقدس جمع کلام میرن. از همشون التماس دعا داریم، از جان ما در شبکه جهانی از ولی عصر و کسانی که در پشت صحنه زحمت میکشن، همه ملتمس دعای شما عزیزان هستند و خیلی تشکر میکنم که بیننده برنامه خودتون بودید از بیان برنامه‌هایی که ممکن بود شما ببینید و همچنین از جناب دکتر ابوالقاسمی با وجود مشغله‌ای که دارند و کارهای فراوانی که دارند وقت گذاشتن تشریف آوردن. خیلی متشکرم، ان شاءالله که بتونیم در جلسات آتی هم در خدمت شما باشیم. خب عزیزان بیننده، بیش از این وقت شما رو نگیرم، ما را داخلتون فراموش نکنید و از خداوند متعال برای همه شما توفیق روزافزون رو آرزو مندم و انشاءالله که عاقبت همه ما به خیر ختم بشه با عنایت آقا امام عصر. اللهم عجل ولیک الفرج و خدا نگهدار.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه Oh.